بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما حصل بحث در باب تعارض قاعده لازرر و قاعده سلطنت این شد که قاعده سلطنت فی حد نفسه اطلاقی نداره که شامل تصرفات مالکانی که به دیگران ضرر بزنه باشه، اما به لحاظ قاعده لازرر اگر تصرف مالک مضر به همسایه باشه قاعده لازرر اون رو منع میکنه، و اگر وضعیت به گونه ای باشه که مالک در صورتی که خودش این تصرف رو نکنه ضرر خواهد کرد و اگر تصرف رو انجام بده همسایه ضرر میکنه، مورد تعارض ضررین خواهد بود که فرمودن مقتضای اصل جوازه و دیروز عرض کردیم مقصود براءت. مرحوم عراقی رضوان الله علیه یک بحثی رو اینجا مطرح کرده، فرموده اگر این چاه رو این طرف حفر میکنه این مال دیگری یا وصف حقیقی از اوصاف مالش رو تلف میکنه، اینجا او ضامنه. یعنی اگه مثلا یه چاهی میزنه باعث میشه خونه مردم فرو بریزه، یا یه چاهی میزنه باعث میشه که آب همسایه کم بشه، یا یه چاهی میزنه باعث میشه آب همسایه آلوده بشه، اینجا ضامنه. اما اگر هیچ یک از اینها اتفاق نیفته، فقط باعث بشه که ارزش مالی مال همسایه کاهش پیدا بکنه، در این صورت ضامن نیست. بعد ایشون یک مثالی میزنه، میگه شما فرض کنید یه تاجری میره یه کالایی رو تو بازار به قیمت پایین تر از قیمتی که سایر تجار دارن میفروشن میفروشه، و با این کار باعث میشه که قیمت بازاری این کالا کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اونا دیگه نمیتونن به اون قیمتی که قبلا میفروختن بفروشن. اینجا این تاجر ضامن نیست. این بحثیه که مرحوم عراقی مطرح کرده. آقای صدر میگه این بحث در فقه به اشکال مختلف مطرح شده. مثلا این بحث مطرح شده که کسی یخ از کسی مثلا غصب کنه یا بگیره در تابستان که ارزش داره، بعد در زمستان که دیگه ارزشی نداره اون یخ بخواد بیاره برگردونه. حالا ایشون مثال میزنه به عبا، میگه فرض کنید عبای تابستونی رو که تو تابستون به درد میخوره برای استفاده برداره تو سرمای زمستان بیاره بده. اینا گفتن فقها این ضامن مالیت نیست. درسته اون یخ دیگه در زمستان مالیتی نداره یا اون عبای تابستانی در زمستان مالیتش کاهش پیدا میکنه، اما ضامن مالیت نیست. آقای سعد میفرمان این بحث بحثی است که حالا ذیل طویلی داره و باید در فقه مطرح بشه. فقط یه نکته ای رو ایشون میفرمان من اینجا میگم، اون نکته مهمه، توجه بفرمایید. تو بحث های اقتصادی ما میگیم ارزش کالا دو گونه هست، دو تا ارزش داره یک کالا. یک ارزش رو اصطلاحاً بهش میگیم ارزش مبادله ای، یا ببخشید ارزش استعمالی یا ارزش مصرفی. یعنی یک کالایی یه خصوصیاتی داره، به خاطر خصوصیاتی که داره یه ارزشی پیدا میکنه، به خاطر اینکه یه استفاده ای داره. مثلا فرض کنید یخ توی تابستان به خاطر اون خصوصیت خنک بودنش که گرمای تابستان اذیت میکنه آدم، و اون یخ کمک میکنه مثلا انسان آبی که میخوره گوارا باشه، یا اون یخ کمک میکنه به این که موادی که هست که در گرما اینها فاسد میشن با کمک اون یخ حفظ بشن از فساد. اینو بهش میگن ارزش استعمالی یا ارزش مصرفی. یه ارزش دیگری هم هست و اون ارزش بازاریه که حالا تعبیر میکنن به ارزش مبادله‌ای. یعنی این یخ تو بازار یه قیمتی داره، مثلا فرض کنید کیلویی 100 تومان مثلا یا قالبی 1000 تومان، این یخ ارزش داره تو بازار. البته اون ارزش مبادله‌ای با اون ارزش استعمالی و مصرفی ارتباط داره، یعنی یه چیزی که اصلاً ارزش استعمالی نداره، هیچ فایده ای نداره، معمولاً تو بازار هم ارزش مبادله‌ای نداره. اما اینطور نیست که کاملاً تابع هم باشن، یه چیزایی هستن ارزش استعمالی کمی دارن ولی ارزش مبادله‌ای خیلی زیادی دارن. مثل چی؟ مثل این عتیقه ها. این عتیقه ها استفاده ای نداره. مثلا فرض کنید یه ظرفی که مال گذشته است، کسی نمیتونه از این استفاده کنه. مثلا یه ظرف معمولیه، یا ارزشش مثلا در به عنوان ظرف مثلا 10,000 تومان ارزش داره، اما این ارز چون تاریخیه مربوطه به گذشته هست، مثلا میگه 10,000,000 تومان، اون قیمت بازاریش ربطی به ارزش استعمالیش به اون معنا نداره. یه چیزایی هم از ارزش استعمالیشون زیاده ولی به دلیل فراوانی ارزش مبادله ایشون کمه. مثلا آب یه چیز حیاتیه ولی ارزش مبادله ایش کمه، به خاطر اینکه نسبت به افراد و نیازهای افراد معمولا زیاده، حالا البته الان که در حال کاهشه ولی قبلا زیاد بوده. خب پس ما دو تا ارزش داریم، یه ارزش استعمالی یه ارزش مبادله‌ای. فرمایش آقای سعد اینه، میگه اگر کسی ارزش استعمالی یه چیزی رو کاهش بده ضامنه، چون اون در واقع یه صفتی از اوصاف این ماله، داره یه چیزی رو از این مال از بین میبره. اما اگر ارزش بازاریش رو فقط از بین ببره بدون اینکه ارزش کاهش بده، یعنی زد صدمه بزنه بدون اینکه ارزش استعمالیش رو از بین ببره، این ضامن نیست. بنابراین اون مثال هایی که میزنن آیستد میگه اون مثال ها بعضیش غلطه، مثلا کسی که یخ رو توی تابستون گرفته تو زمستون میاره، اینا میگن خب این ضامن نیست، یخ رو آورده، حالا ولو اینکه یخ تو زمستون ارزشی نداره. خب اونا مقصودشون از ارزشی نداره ارزش مبادله ایه، یعنی الان کسی پول نمیده واسه این یخه چون به درد نمیخوره که نمیخواد استفاده کنه. اما بحث سر این نیست، این یخ در زمستون دیگه ارزش استعمالی خودشو از دست داده، چون این چیکار میخواست بکنه؟ میخواست آب رو خنک کنه، الان که خدا آبا یخ زدن، میخواست مواد رو حفظ کنه از فساد، خب الان اینقدر هوا سرده که مواد فاسد نمیشن، بنابراین این دیگه الان ارزش استعمالی خودش رو از دست داده، پس این آدم ضامنه. این فرمایشی است که آقای سعد در انتهای این بحث گفتن، البته بحث فقهیه ولی چون نکته به نظر من جالبی بود توجه بهش لازم بود. یه بحثی بله درست، بله همینه. یه نکته آقای حائری در تقریراتشون در انتهای بحث لازرر دارن، اینم من یه اشاره کنم و اون اینه که آیا لازرر اضرار به نفس رو هم منع میکنه یا نه. خب این مقدار رو همه پذیرفتن به یه شکلی که لازرر اضرار به غیر رو منع میکنه. حالا چه بگیم لازرر یعنی نفی حکم ضرری مثل شیخ و آخوند، چه بگیم لازرر یعنی تحریم ضرر مثل مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی یا مثل صاحب وسائل یا مثل حضرت امام. البته حضرت امام فرمودن ولاییه، اونای دیگه حکم الهی میدونست. چه بگیم نفی ضرر غیر متدارک مثل فاضل تونی. به هر حال همه قبول دارن به یه معنایی که لازرر اضرار به غیر رو منع میکنه. اما ضرر به خود چی؟ کسی به خودش بخواد ضرر بزنه لازرر نفیش میکنه. یه مرتبه ای از ضرر به خود که منجر به مرگ بشه، منجر به هلاکت بشه، اون که خب ادله داریم، لا تلقوا و ایدیکم الی تهلکه، اون ادله داریم بر منعش، اونو کار نداریم. مقصود یه مرتبه ای از ضرر که ادله هلاکت منعش نمی کنه، یعنی ضرر معتنابه اقلائی هست اما هلاکت نیست، باعث نمیشه طرف از بین بره بمیره. آیا لازرر اینو نفی میکنه یا نه؟ آیه حائری این رو رو دو تا مبنا بحث کرده، به این نتیجه رسیده که لازرر اضرار به خود رو در بر نمیگیره. آخر بحث در هر دو مبنا ایشون به این نتیجه رسید. نکته ای که ایشون مطرح کرده اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگه چه بگیم لازرر داره نفی میکنه اون تشریعات ضرری رو، چه لازرر داره نفی میکنه ضررهای خارجی مستند به شارع رو، که این دومی تفسیر آیه صدر. میگه در هر حال جواز اضرار به خود، خوب دقت کنید، میگه جواز اضرار به خود با جواز اضرار به دیگری فرق داره. میگه اگر شارع اجازه بده که شما به دیگری ضرر بزنی و بعد شما ضرر بزنی، این ضرر مستند به شارع، چون اون دیگری که کاری نمیتونه بکنه، شمایی که داری کار میکنی، شما میری یه کار میکنی بعد بهت میگن آقا چرا این کار میکنی ضرر داره، میگه شارع گفته جایزه، پس این مستند میشه به شارع، پس لازرر نفیش میکنه. حالا چه لازرر نفی حکم ضرری باشه، چه لازرر نفی ضرر خارجی مستند به شارع باشه. اما اگر شارع بگه آقا ضرر زدن به خودت اشکال نداره، به قول عوام به درک، به خودت هرچی دلت خواست ضرر بزن، آقا مشکلی نیست که برو هر کاری دلت میخواد ضرر بزن، البته تا جایی که به مرگ منتهی نشده، اونجا که به مرگ برسه خب میگه نه دیگه دست نه. آیه حائری میفرمان اگر به اجازه بده که به خودت ضرر بزنی، خب شارک وادارت که نمی کنه به ضرر زدن، نمی گه که ضرر بزنی واجبه، واجب که نگرده، گفته جایزه، من اینه که حالا الان ضرر میزنی، کی ضرر داره میزنه؟ خودت داری ضرر میزنی، به سوء اختیار خودت داری ضرر میزنی، تویی که میری مثلا چه میدونم سیگار میکشی به بدنت ضرر میزنی، تویی خودتی، به شارک که ربطی نداری. بنابراین آیه حائری میفرمان جواز اضرار به نفس، البته مراتبی از اضرار که عباس تأکید میکنم منجر به هلاکت نشه، چون اونو میگه دلیل خاص داریم که جایز نیست، میگه جواز اضرار به نفس منافاتی با لازرر نداره، پس لازرر ضرر به خود رو نفی نمیکنه. تمام استدلال آقای حائری اینه، ببینید میخواد بگه چون در اضرار به نفس این خود شخصه که داره این کار رو میکنه، پس دیگه این مستند به شارع نیست. من این فرمایش ایشون رو نقد کردم، به نظرم اشتباهه. اگر شارع اجازه بده، حالا من یه مثال میزنم نقضی تا این معناش معلوم بشه، اگر شارع خودکشی رو اجازه میداد که خب ما میدونیم جز مسلماته که خودکشی حرامه. اگر شارع خودکشی رو اجازه میداد، این استدلال درست بود که ما بگیم آقا این بابا خودش رفت خودشو کش، به شارع چه ربطی داره؟ شارع که وادارش که نکرد، نگفت واجبه که، نهایتا منع نکرده، گفت حرام نیست. آیا واقعا این طوری بود یا نه؟ اگر شارع اجازه میداد خودکشی رو، اون موقع خودکشی مستند میشد به شارع، میگفتن آقا این شارع اجازه داد این خودکشی کرد. یعنی اگر منع میکرد لااقل یه عده‌ای خودکشی نمیکردن. متدینینی که ملتزمن به احکام وقتی بفهمند بدونن که کسی که خودکشی میکنه مثلا میره جهنم، عقاب میشه، عذاب میشه، خب اینا نمی کنن. یه عده‌ای، حالا یه عده‌ای بله، بازم ممکنه هر کسی هر فرمانی هم شارع بده یه عده‌ای مخالفت میکنن، اون بحث دیگه است. ولی اگر شارع باب خودکشی رو باز میکرد، میگه آقا اشکال نداره، هر کی میخواد خودش رو بکشه اشکال نداره، از نظر ما مانعی نیست، بفرمایید. خب اینجا آیا این مستند به شارع نمیشد؟ عرفاً نمیگفتن آقا این شارع بود اجازه داد که اینا خودشونو بکشن، اینم رفتن خودشونو کشتن. اینجا هم اینطوره، درست اضرار به نفس کار خود این آقاست، خودش رفته به خودش ضرر زده، اما وقتی شارع اجازه میده مستند میشه به شارع، میگه شارع اجازه داده اونم رفته به خودش ضرر زده. بنابراین به نظر من برخلاف فرمایش آقای حائری، لا ضرر همونطوری که اضرار به غیر رو در بر میگیره و منع میکنه، اضرار به نفس رو هم منع میکنه. انتهای بحث دوباره اون نکته ای رو که از ابتدا خیلی گفتیم بگم. ما در مورد لا ضرر نظرمون نظری است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی نقل کرد. لا ضرر داره اینو میگه که ضرری که در به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم بنابر نقل امام در حیطه شریعت و در خومه سلطان شریعت باشه، توسط لا ضرر نفی میشه. بنابراین این که شارع حکمی جعل کنه یک جایی به ضرر منتهی بشه، اون تکه برداشته شده. این که کسی بخواد به دیگری ضرر بزنه یا به خودش ضرر بزنه، با این توضیحی که دادم شارع منع کرده. این که اگر کسی ضرری وارد کرد، طبق این بیانی که قبلا هم توضیح دادیم، شارع تدارک ضرر، جبران ضرر رو لازم کرده. این کل بحث ماست در لا ضرر. بحث لا ضرر که به پایان رسید، در واقع بحث براءت و احتیاط پایان یافت. ما میرسیم به آخرین اصل عملی، استصحاب، که در تقریرات جناب آقای هاشمی میشه جلد ششم. استصحاب دیگه جلد پنجم تمام میشه و انشالله بحث استصحاب رو با توجه به اینکه هفته آینده رو کلن تعطیل کردن و فردا هم که چهارشنبه است و درس های ما موضوعات دیگری است، بحث استصحاب رو انشالله از هفته بعد از تعطیلات روز شنبه شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.